الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب انفجاری که به دست کوردلان پست در مراسم تکریم شهید مقاومت و امنیت در منطقه مرحوم شهید سلیمانی اتفاق افتاد، این انفجار محکوم است. شهادت جمعی از مردم بیگناه که در این مراسم تکریم شرکت کرده بودند، این شهادت رو تسلیت عرض می کنیم. مسئولان هم حتما توجه دارند، اگرچه این حادثه رو کوردلان داعش گفتن به عهده گرفتن، اما اتصال اونها به صهیونیسم جهانی کاملا روشنه. ما امیدمون این است که با اتخاذ مواقف اصولی مستحکم پاسخ این جنایات داده بشه تا دشمن طمع در امنیت و استقرار این کشور نداشته باشه. امیدواریم انشاءالله این شهدای مظلوم رو خداوند با عنایت خودش با شهدای کربلا محشور بفرماید. خب در مطلب اول، در مبحث تنجیم، عرض کردیم که تنجیم یعنی نظر در احوال نجوم و سیر افلاک و حرکت ستارگان، و این نظر عرض شد به خاطر دو غرض رئیسی و اصلی انجام می شود. یک غرض ستارگان و افلاک در اونها نظر می شه به خاطر شناخت خود اجرام آسمانی، کیفیت تکون آنها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها، و برخی از خصوصیات تکوینی مثل نقششون در جزر و مد، خسوف و کسوف و امثال اینها. این یک غرض. غرض دوم، مطالعه در اجرام آسمانی به خاطر این است که شخص مطالعه کننده و منجم اعتقاد داره که اجرام آسمانی و کیفیت حرکت آنها بر پدیده‌های زمینی تأثیر داره، از جمله سعادت انسان، شقاوت انسان، زلزله، قحطی، بیماری‌های مختلف، پیروزی در جنگ‌ها، شکست در جنگ‌ها، دوام یک حکومت، زوال یک حاکمیت، حتی طالع بینی در انسانها که مثلا اگر کسی تولدش در تقارن فلان ستاره با فلان ستاره قرار گرفت، انسان موفقی میشه، و اگر در تقارن بین فلان ستاره و بهمان ستاره قرار گرفت، این شخص در عمل کرده دنیویش توفیق نداره. و خلاصه این که کیفیت اجرام سماوی و سیر حرکت اونا در پدیده های زمینی تأثیر داره. قائلین به این نظریه یکی از لوازمش این است که قدرت پیشگویی هم برای خودشون قائلن. یعنی نسبت به زندگی افراد پیشگویی میکنن، نسبت به حوادث پیشگویی میکنن. میگن چون تولد فلانی در تقارن بین فلان ستاره و بهمان ستاره است، لذا در آینده توفیق خواهد داشت. فلانی نه، این جنگ چون آغازش در فلان طالع بوده است، در آینده پیروز می شود. فلان جنگ نه. این قسم دوم از تنجیم که غرض از بررسی ستارگان و حرکت اونها، تأثیر اونها در پدیده های زمینی هست، این بحث بحث مهمی است که میشه گفت محل نزاع و اختلاف در این قسم تنجیم است، نه قسم اول که حالا اشاره‌ای بهش خواهیم داشت. از کسانی که در تنجیم به غرض دوم فرد مشهوری است که آوازه سیت و صوت او حتی به همه اروپا رسیده و انظارش هم کتب منسوب به او بسیار هم ترجمه شده به زبانهای مختلف، ابو معشر خراسانی است که در اوائل قرن سوم میزیسته است در زمان خلفای بنی العباس. این شخصیت با استفاده از مسائل نجومی که هندوها داشتن و عجمها در ایران قبل از اسلام داشتن، با مطالعه اونها یک فلسفه تنجیمی برای خودش درست کرد و در این زمینه شد بزرگترین منجم و ستارگوی عصر خودش، بلکه عصر آینده. او معتقد بود که حرکت ستارگان و اجرام سماوی در تمام پدیده‌های زمینی تأثیر ویژه و خاصی داره. و همه دگرگونی ها در زمین، کون و فساد، استحاله، همه فراز و فرودهای زمینیان معلول حرکت های آسمانیان است، حرکت های اجرام آسمانی است. حتی معتقد بود که عبادات انسان ها بیچارا این علو رو در خداوند علو جسمی می دانستند و علو به معنای مکانی می دانستند. لذا ابو معشر در عرفاش میگه ادعیه، نمازها، زیارتهایی هم که انسان می خواند، اینا وقتی بالا میره میخواد به خداوند برسه، هر فلکی از افلاک اینا رو میگیره، به اون فلک بعدی تحویل میده، به اون فلک بعدی، تا متصل به ذات مقدس حق میشه. خب این تنجیم به این معنا محل بحث است که باید بررسی بشود. لذا دقت کنید اون تنجیم به غرض اول که شناخت و مطالعه اجرام آسمانی برای غرض شناخت خودشون و بعضی از آثار تکوینی، اون محظوری نداره. ادله دلالت بر جوازش میکنه، توجه داده میشه و الی السماء کیف رفعت، نگاه کنید به آسمان ها و کیفیت رفعش. یا گاهی و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم يهتدون. بعضی از آثار تکوینی، شناخت قبله، شناخت موقعیت و امثال اینها رو اسلام کاملا تایید میکنه، هیچ مشکلی نسبت به اینها نداره. انما الکلام و نزاع در این است که با توجه به روایات ببینیم آیا اجرام سماوی در مختلف پدیده‌های زمینی تأثیر دارند یا تأثیر ندارند، و با بررسی روایات به چند سوال باید پاسخ بدیم. یک، آیا تأثیر کواکب که مقصودمون مطلق اجرام آسمانی است در حوادث زمینی صحیح است یا نه؟ فل جمله یا بل جمله و به چه کیفیت؟ یک سوال باید به جواب داده بشه با بررسی روایات. سوال دوم، اگر تأثیر اجرام آسمانی بر برخی از حوادث زمینی فی جمله ثابت است، آیا بشر عادی به این تأثیرات میتونه برسه یا بشر عادی دستش کوتاهه نمیتونه به این تأثیرات برسه؟ سوال سوم، استخراج این احکام از مطالعه در سیر نجوم آیا جایز است یا جایز نیست؟ فرض کنیم یه فرمولایش در دست باشه، آیا جایز کسی بره بررسی کنه از سیر افلاک یک آثاری رو استخراج کنه یا جایز نیست این کار رو انجام بده؟ اینم با نگاه به ادله باید بهش پاسخ داده بشه. سوال چهارم، افروز کسی استخراج کرد برخی از این احکام و آثار رو، آیا اخبار به اینها جایز است یا جایز نیست؟ حالا به یه نتیجه ایم رسید، یه آثاری رو هم پیدا کرد، آیا میتونه اخبار کنه شرعن از اینها یا نه؟ یا جایز نیست. سوال پنجم، اگر فرض کنید منجمی بر خلاف وظیفه خودش مثلا اثری رو استخراج کرد، اخبار هم کرد، آیا ترتیب اثر دادن به این اخبار بر دیگران جایز است یا جایز نیست؟ میگه من طالع شما و طالع اون خانمی که میخوای باهاش ازدواج کنی دیدم، اون طالع میگوید افتراق پیدا میشود، آیا طرف مجاز به این ترتیب اثر بده یا نه؟ ازدواج کرده، میگه این طالع شما میگه که این ازدواج به جدایی میانجامه، همین الان جدا بشید بهتر از اینه که دو تا بچه داشته باشید جدا بشید، آیا ترتیب اثر دادن به اینها جایزه یا حرامه؟ این پنج اثر یا بگید پنج سوال است که پس از بررسی روایات باب باید به این پنج سوال پاسخ داده بشه. این خلاصه مطلب اول که معنای لغوی و اصطلاحی تنجیم بود. با این نکته تقریبا محل نزاع هم روشن شد و اون نتایجی که باید ضمن این بحث بگیریم هم روشن شد. این مطلب اول. مطلب دوم، اشاره کنیم به برخی از کلمات فقها در این زمینه که فی الجمله ما رو در فضای بحث قرار بده و بعد وقتی روایات رو بررسی میکنیم توجه داشته باشیم که انظار علما در چه فضایی مطرح شده است. لذا به کلمات برخی از فقها اشاره میکنیم. اولین کلام و شاید قدیمی ترین کلام در این بحث تنجیم کلامی است از مرحوم سید مرتضی در رسائلشون. رسائل مرحوم سید مرتضی جلد دوم صفحه 301 شما خلاصه گیری کنید و بعد برای ما مطرح کنید که سید مرتضی در بحث تنجیم چی میگه، نگاهش چیه و خصوصیات متخذ در کلامیشون چیست تا ما استفاده کنیم. عبارت دوم، کلامی است از مرحوم علامه هلی در قواعد. عبارتشون اینه که اجمال داره، با توضیحش بعدن روشن بشه. و تنجیم حرامون و کذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثیرها بالاستقلال او لها دخل فی، می‌فرمایند تنجیم حرام است، تعلم نجوم، علم نجوم حرام است در دو صورت: یک، اعتقاد داشته باشد که بالاستقلال نجوم در سرنوشت انسان‌ها تأثیر دارد، که مثلا بگیم بالاستقلال یعنی علت تامه هستن بدون تفویض از ناحیه ذات مقدس حق، که کأن مدبرند خالقند. این تعلم این نجوم با این کیفیت حرامه، خود تنجیمم حرامه، که حالا یعنی استخراج آثار با این نگاه حرامه. اولها دخلن فی، یا اگر کسی عقیده داشته باشد که ستارگان و اجرام سماوی دخیل در سرنوشت انسانه، علامه در قواعد فرموده اینم حرام است. خب باید بررسی کنیم، بعد روایات ادله بررسی بشه. مطلق دخالت موجب حرمت به هر شکلی باشه، یا نه اگه عقیده داشته باشن دخالت در عرض خداوند، این یعنی چه؟ کلام علامه اجمال داره، باید بررسی بشه ببینیم در چه صورتیست، چگونه است. مرحوم شهید اول در دروس: و یحرم اعتقاد و تأثیر نجوم مستقلتن او بشرک بل اخبار عن الكائنات به سببها. حرام است این اعتقاد. شهید اول مسئله رو میبرن رو اعتقاد، این عقیده حرام است. حالا بالاتر از اخبار و اینهاست، این که کسی اعتقاد داشته باشد نجوم بل استقلال یا بشرک تأثیر در کائنات دارن، این اعتقاد حرامه. ولی اخبار عن الكائنات به سبب ها، به سبب این اعتقاد به تأثیر بیاد از کائنات خبر بده، ما وقع از کیفیتش و ما یقع از کیفیتش. بگه چون ستارگان مستقلن یا به شرکت تأثیر در کائنات دارن، لذا اگر بچه‌ای در فلان وقت متولد بشود همچه آثاری خواهد داشت، این حرام است. بعد اضافه میکنن: اما لو اخبر به جریان العاده ان الله يفعل كذا عند كذا لم يحرم. اما اگر بحث نجوم اعتقاد به تأثیر نیست بلکه اخبار از تلازم عادی است که خداوند بین سیر حرکتی ستارگان و پدیده‌های زمینی قرار داده است. این حرام نیست. شهید اول می‌فرماید این مکروه است، یعنی منجم میگه من ستارگان و اجرام سواوی رو نه مستقل در تأثیر و نه شریک در تأثیر می دانم، لکن آنچه من استفاده کردم از علم نجوم به دست آوردم این است که ذات مقدس حق تلازم عادی قرار داده بین حرکت ستارگان و بین حوادث. خدا قرار داده این رو، این تلازم عادی رو. شهید اول میفهمن این اشکال نداره، میگه تقارن کواکب دلالت میکند فلان ستاره با فلان ستاره که در سال آینده برای مردم از نظر اقتصادی گشایشی حاصل خواهد شد. منجمی رو میگه تلازم عادی قرار داده، سیر حرکتی کواکب، میگه در سال آینده فلان ستاره با فلان ستاره تقارن میکنه یا تسلیس بین اونها اتفاق میفته یا تربیع اتفاق میفته و خداوند تلازم عادی قرار داده. اگر همچه تسلیسی در سال ایجاد شد اون سال سال خوشی برای مردم میشه. بله، میگه مؤثر خداست، خداوند قرار داده است این تلازم عادی رو. مرحوم شهید اول میگه این مکروهه، اینجور اخبار، ولی حرام نیست. بعدم یک اشاره میکنن تا برسیم، حالا ما فعلا داریم نقل میکنیم تا برسیم روایات رو بررسی کنیم ببینیم هست نیست، فل جمله بل جمله یک سری تأثیرات مثل سعادت و شقاوت با ادله اعتقادی نسبتش چیه، اینا رو حالا فی الجمله اشاره کنیم. فعلا عبارتها رو نقل میکنیم تا در فضای بحث قرار بگیریم. بعد شهید اول میفرماین علا ان العادت فیها لا تترد الا فی ما قل. علاوه بر این که توجه هم داشته باشید، اینم که منجم ادعا میکنه میگه تلازم عادی، همینم مترد نیست. یعنی اگرم میگه بدانید این اعتراض نداره، این فل جمله است بل جمله نیست. نمیشه یک تلازم عادی همیشگی بین حرکت کواکب و پدیده‌های زمینی پیدا کرد. لا تترد. تازه اونایی که آثار تکوینی رو مطالعه میکنن اشتباه زیاد میکنن. امسال مگه نگفتن این ستاره شناسان، اینایی که کار میکنن کلی هم بودجه از حکومت میگیرن اعلام میکنن، اعلام نکردن پاییز و زمستان و پربارشی داریم؟ تازه او از قسم اول نه قسم دوم، یعنی آثار تکوینی رو، نه این آثار رو خود داریم میبینیم حرفاشونه. و عجیبه اینام خیلی واقعا پررویی هم، آدم تعجبه واقعا. اونایی که گاهی متهم میکنن بعضی از علوم حوزوی رو به این که چنین نیست چنان نیست، در مقابل مرآ و منظر همه مردم با بودجه‌های کلان کار میکنن، بررسی میکنن، پاییز و زمستان پربارشی داریم. حالا بهشون گفته میشه این شد پاییز و زمستان پربارش مثلا. حالا مرحوم شهید میخواد بگه الا انکی حرفام لا تترد بالاخره. نقل میکنن مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رفت بیابان یا آسیابی بود و رفت اونجا استراحت کنه و هوا گرم و پشت بام و این آسیابونه، گفت بابا بیا پایین بخواب تو خونه، گفت برای چی؟ گفت بارون میاد. او خواجه نصیر ستاره شناس بود، نه ستاره گو. واقعا خواجه نصیرالدین طوسی اون قسم اوله، همه اون اعمال و قدرتش کرد. او بابا امشب که بارون نمیاد من همینجا میخوابم. نصف شب باران شدید آمد، در زد و آسیابونه در واکد. گفت چی شد؟ گفت من از تو سوال دارم، تا کجا فهمیدی امشب باران میاد؟ من که ستاره شناس خبیرم هرچی کردم. گفت ببخشید آقا عجلکم الله، من یه سگی دارم که هر وقت او احساس میکنه بارون میاد، میاد داخل خونه. امشب سر شب آمد تو خونه، فهمیدم امشب بارون میاد. خواجه نصیرم سرش انداخت پایینی، چی نگفت که دیگه بالاخره او قواعد ستاره شناسی و اونها نتونست بفهمه، این حیوان نجیب فهمید که چه خبره. حالا شهید اول میگه الا ان العاده فيها لا تترد الا فيما قل، بعد اضافه میکنن و اما علم هيئه الافلاك. ایشون بین تنجیم و هیئت، علم نجوم و علم هیئت تفاوت قائل میشن. اون غرض اولی از ستاره شناسی رو اسمش میذارن علم هیئت، که درست هم است. میفرمان اما علم هیئت الافلاک، این که انسان هیئت افلاک رو بررسی کنه، کیفیتشون رو، نه به اعتقاد تأثیرشون در پدیده های زمینی. فلیس حراما بل ربما کان مستحبا لما فیه من الاطلاع على حکم الله و عظم قدرته، همون که ما اشاره کردیم و الى السماء کیف رفعت، این که انسان توجه کنه به اجرام آسمانی و آنگاه با فضا شناسی به ذات مقدس حق برسه، این علم راجع و مستحبیه. ما میدونید در بین نویسندگان جدید و متخصصین جدید هم آدمای ریاضیدان، آدمای ستاره شناس قویی داشتیم که بعد از سالها مطالعه گفتن بعد از این همه مطالعه در اجرام آسمانی ما رسیدیم به این که این عالم مدبری داره. این گونه مطالعه مرحوم شهید اولم در دروس میگن نه تنها مشکلی نداره بلکه گاهی مستحبه. اون مطالعه اجرام آسمانی لعجل تأثیرشون در پدیده های زمینی سه صورت درست میکنه ایشون. دو صورتشو میگه حرامه، یک صورتش میگه مکروهه، حرام نیست. خب عبارت دیگری باز از شهید اول در قواعد و فوائده که اونم مقداری توضیح داره، اون عبارت رو هم اشاره کنیم، بعد بریم مطلب اصلی، مطلب سوم که بررسی روایات باب خواهد بود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمایید.